نمای دور، نمای نزدیک.
اولین برنامه کنترل جمعیت ایران به توصیه سازمان ملل در سال 1337 به اجرا گذاشته شد. پس از انقلاب اما این سیاست را استعماری خواندند و توطئه‌ای برای کاهش شمار جمعیت جهان اسلام. با پایان جنگ و فروکش کردن شعارهای اولیه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکیه بر رویکردهای عینی و آماری تشخیص داد که برای حل مشکلات دراز مدت راهی نیست مگر بازگشت دوباره به سیاست تنظیم خانواده، سیاستی که با موفقیت تا دوران محمد خاتمی ادامه یافت. ریاست جمهوری احمدی نژاد اما پایان این برنامه‌های متکی بر واقعیات اقتصادی بود. او شعار دو بچه کافی است را بار دیگر غربی خواند و گفت ایران میتواند تا 150 میلیون جمعیت داشته باشد. دولت او البته از مدت‌ها پیشتر سیاست‌های تنظیم خانواده را برچیده بود، اما این اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با این حال چند ماه پیش آیت الله علی خامنه‌ای بود که همین حرفا را تکرار کرد تا معلوم شود که این به تنهایی سیاست دولت احمدی نژاد نبوده است.
جمعیت کشور 75 میلیون، البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتونه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما حالا مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت خبر از کاهش سریع جمعیت در ایران داده و هشدار می‌دهد که این امر باعث توقف توسعه در ایران می‌شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. دولت در ایران در توجیه سیاست‌های افزایش جمعیت می‌گوید که جمعیت بیشتر در یک کشور به توسعه انسانی منجر می‌شود. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید چنین نیست.
برخلاف آنچه که دولت عنوان می‌کنه، رشد جمعیت با توسعه ارتباط مستقیمی نداره. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعیت نگاه بکنید، کشورهایی هستن که رشد جمعیتشون بسیار بسیار زیاد هست ولی به هیچ وجه توسعه اقتصادی ندارن. اگر کشورهای اروپایی رو هم در نظر بگیریم، کشورهایی هستن که جمعیتشون پیرتر هست، تعداد فرزند خیلی کمتر هست. من منظورم کشور آلمان هست، ولی توسعه اقتصادیشون به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا است. برای همین نمیشه گفت که رشد جمعیت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم داره.
ظاهراً به رغم سیاست‌های رسمی در ایران، آنچه که در بحث توسعه اهمیت دارد کیفیت جمعیت است و نه کمیت آن. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم:
توسعه انسانی بیشتر از اون که به کمیت جمعیت و افزایش نرخ جمعیت ارتباط داشته باشه، به کیفیت جمعیت و چگونگی ساختار اون ارتباط داره و حتی ساختاری که توصیف میشه به عنوان ساختار جمعیت کهن یا جمعیت میانسال خیلی از نظر تولیدی بودن، از نظر بهره‌وری بالاتر هست. چرا؟ به این دلیل که در این کشورها و جوامع تجربه نیروی کار انباشته است و به شکل سازمان یافته وجود داره، مهارت بالاست و با این ساخت جمعیتی که هم مهارت داره هم تجربهش انباشته است، بهره‌وری نیروی کار و امکانات هم بالاتره.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درباره مواجه شدن ایران با رشد منفی جمعیت هشدار می‌دهد. آیا این با واقعیات ایران منطبق است؟ آزاده کیان جامعه شناس:
ببینید، به نظر نمیرسه برای اینکه آخرین سرشماری در سال 2006 انجام میشه جمعیت ایران 70 میلیون برآورد شده بود در سال 2006، امسال 76 میلیون برآورد شده. یعنی شما میبینید که در عرض 5 سال بیش از 6 میلیون به جمعیت ایران افزوده شده. به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که خطر رشد منفی حداقل در یکی دو دهه آینده جامعه ایران رو تحلیل بکنه. ما هنوز از رشد منفی در ایران بسیار فاصله داریم. از طرف دیگه بحران مهم اقتصادی، رشد بیکاری، نبود امکانات دولتی، اینا همه باعث میشه که خانواده‌های ایرانی فعلا در فکر افزایش فرزند نباشن و بیشتر در جهت کنترل جمعیت پیش برن.
آنچه که از صدا و سیمای ایران از سوی علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی کشور هم پخش شد، تأیید است بر همین نکته.
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعیت کشور را در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 1.25% اعلام کرده که این یعنی افزوده شدن 1,360,000 نفر به جمعیت کشور.
استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعیت در کشورهای عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه چون ایران چه بوده است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد.
خب این توصیه‌های مربوط به کنترل جمعیت طبق توصیه‌های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه 40 به این بر در واقع دائما توصیه می‌شده و در قالب سیاست‌ها اعمال می‌شده و دلیل این تدوین سیاست‌ها این بوده که در اونجا گفته می‌شده که اگر قرار است یک جامعه ما داشته باشیم که در اون رفاه باشه، نرخ بیکاری محدود باشه، فقر و حاشیه نشینی نداشته باشیم و درآمد سرانه که نماد پیشرفتگی و رفاه یک جامعه است افزایش پیدا بکنه و آموزش و فرصت‌های شغلی و قابلیت‌های اقتصادی یا آموزشی بتونه درست تنظیم بشه، میباید جمعیت کنترل بشه، چون یک جامعه‌ای که امکاناتش محدوده نمیتونه با جمعیت نامحدود یا جمعیتی که به طور که کنترل نشده جمعیتش میره بالا اون امکانات رو به شکل مناسب توزیع بکنه. از این جهته که سازمان ملل نه تنها در مورد ایران بلکه به بقیه کشورهای توسعه نیافته توصیه میکنه که نرخ جمعیتشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن سطح زندگی و کیفیت بالاتری رو داشته باشن.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجریه در ایران بر رشد دادن جمعیت فعلی به دو برابر آنچه که هست مبتنی بر چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
در دوره‌های مختلف اینها بر مبنای نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک خودشون رویکردهای متفاوتی داشتن در قبال رشد جمعیت در ایران. در یک دوره‌ای به طور مشخص بعد از انقلاب در دهه 60 کاملا این نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک همراه شده بود با پروژه‌های سیاسی از جمله بحث جنگ، بحث افزایش یاران امام زمان و این منتهی شد به اینکه به طور مشخص مثلا در سال 65 و 66 هرم جمعیتی ایران یک تکان غریبی خورد، یعنی متولدین این دو سال به طور مشخص یک افزایش محسوسی نشون دادن نسبت سالهای پیش. این در دو دهه بعد طبیعتاً همراه شد با مطالبات همین متولدین در حوزه‌های مختلف تحصیلی، آموزشی، اشتغال، مسکن، ازدواج و بحث‌های مشابه و به طور مشخص مثلا آقای احمدی نژاد از دو بچه یک ارزیابی غیر کارشناسانه در مورد منابع موجود در ایران و همینطور از اون منظر ایدئولوژیک، یعنی برای اینکه در حال اونچه که ایشون یاران امام زمان توصیف میکنن و اینکه این سرزمین سرزمین شیعه هستش و به حال هیچ دلیل نداره که این ممانعت ها صورت بگیره، مروج افزایش جمعیت شده ایشون. البته در بخش از روحانیت سنتی هم کاملا این تفکر همچنان باستولید میشه، یعنی اینها ارجاع میدن مثلا به افزایش نرخ جمعیت در مناطق سنی نشین ایران و بعد نقطه جدی وارد میکنن به اینکه چرا مثلا برخی از روحانیون شیعه موافق جلوگیری از افزایش جمعیت هستن.
حال پرسش این است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزیر بهداشت چرا جامعه ایران در همه این سالهای اخیر بی اعتنا به سیاستهای رسمی کاهش جمعیت خانوار را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟ آزاده کیان، جامعه شناس.
ببینید جامعه ایران از سال 1989 یعنی یک سال پس از جنگ و با پیاده شدن سیاست تنظیم جمعیت بعد از انقلاب زمان آقای رفسنجانی بالاترین کاهش نرخ نرخ فرزند رو در جهان پیدا کرده، به طوری که از متوسط حدود 6.5 فرزند ما در اون سال میرسیم الان به حدود 2%. خب دلیل این که این برنامه به این خوبی پیاده شد و پیشرفت این بود که خود جامعه ایران، به خصوص زنان ایران ولی نیز مردان، این آمادگی رو داشتن و این خواست رو داشتن که تعداد فرزندانشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن زندگی بهتری رو برای فرزندانشون تامین بکنن. برای همین عملا شما میبینید که در سالهای اخیر هم رشد جمعیت در از زمان آقای احمدی نژاد برخلاف سیاست‌های دولتی که خواهان رشد جمعیت هستن، شما میبینید که جامعه ایران که بیش از پیش جامعه مدرن شده‌ای هست، بیش از پیش جامعه باسوادی هست. شما میبینید 80% زنان ایران باسواد هستند و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن، حدود 75%شون، و خواستشون این هست که تعداد فرزند کمتر داشته باشن برای اینکه بتونن بهتر به فرزندانشون برسن، تربیت بهتری رو برای فرزندانشون بتونن فراهم بکنن. چون میگه که رشد جمعیت سیر نزولیشو پیدا کرده ولی هنوز به هیچ وجه به اون درجه نگران کننده که دولت عنوان میکنه به هیچ وجه نرسیده.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در نرخ رشد جمعیتی کشور، آنچه که تعیین کننده است نه سیاست‌های دیکته شده و رسمی، بلکه واقعیات اقتصادی است. این را احمد علوی، استاد اقتصاد، میگوید.
این سیاست عملا اجرا نشدنی است، چون اون چیزی که خانوار رو وادار میکنه امروز اندازه خانوار کوچکتر بشه یا تعداد بچه‌هاش کوچکتر بشه، ناشی از یک تجربه ملموس خانواده است و اون هم اینه که اونها احساس میکنن و به طور روزمره میبینن که امکانات کمتر شده و مشغله زندگیشون زیاد شده و این طبیعتا کاهش میده انگیزه اینکه بچه دار بیشتر بشن یا رشد جمعیت زیاد. بنابراین دولت هر کوششی بکنه در نهایت این عوامل واقعی اقتصادی مثل میزان کار و اشتغال در جامعه، میزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی که تعیین میکنه که یه خانوار تمایل داشته باشه بچه دار بشود یا نشود. اما اگر حتی دولت موفق بشه که این سیاست ها رو اعمال بکنه و جمعیت افزایش پیدا بکنه، اون موقع ما شاهد خواهیم بود که یک رشد جمعیتی بیش از این باعث میشه که فقر زیادتر بشه، بیکاری بیشتر بشه، توزیع نامناسب فرصت‌های شغلی زیادتر بشه و در نهایت این باعث میشه که جامعه، هرچند جمعیتش زیاد میشه، منتها اون جمعیت کیفیت لازم رو نداره برای اینکه بتونه در عرصه جهانی رقابت بکنه با کشورهایی که اصلی ترین عامل تولیدشون جمعیت باسواد و ماهر جامعه بین‌الملل، به سمتی میره که در اون این کیفیت نیروی کار و تولید دانش که حرف آخر رو میزنه.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.